من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، باعث الانبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على خير خلقه واشرف بريته وامجد رسله وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه الكريم وفرقانه العظيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. برای اینکه انشاءالله توفیق درک شبهای قدر رو داشته باشیم و نتیجه درک این شبها آمرزش گناهان خودمون و همه اموات و وابستگانمون باشه، صلواتی عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برای تعجیل در ظهور مولامون، آقامون، ولی نعمتمون، امام زمانمون، طول عمر با عزت و برکت همه خدمتگزاران کیان اسلام، مراجع عالی قدر تقلید، رهبری معظم انقلاب، سلامتی خودتون و خانوادتون، صلوات دیگری عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شادی ارواح طیبه همه انبیا، ائمه، علما، صلحا، شهدا، مراجع مازین، روح ملکوتی امام امت، اموات خودتون و اموات بیوارث و بدوارث، فراموش شده ها، بانیان خیر، همه رو شریک کنید. صلوات سوم رو قراتر عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خداوند منان رو شاکر و سپاسگزاریم که سلامتی و توفیق داد تا شب دیگری از لیالی قدر رو در کنار هم درک بکنیم. امیدواریم انشاءالله مزید توفیق امشب باعث بشه که از برکات این شب هممون بهره‌مند و برخوردار بشیم. شبهای قدر اعمال خاص خودش رو علاوه بر همه اعمال دیگری که در شبهای دیگر وارد است داره، که لازم عزیزانی که میخوان این شبها رو احیا بدارند از این فرصت محدود، از این چند ساعت، وقتشون رو یه جوری تنظیم بکنند که بتونن به این اعمال و به این ادعیه‌ای که خدمتتون عرض میکنم برسیم. یه مجموعه اعمالی است که در هر سه شب قدر، یعنی هم امشب که شب 19مه، هم در شب 21م و هم در شب 23م وارد شده و انجام داده میشه. یکی از این اعمال که دیشب هم تذکر دادم، استحباب غسل شب قدره. یه غسلی رو با همین نیت، غسل شب قدر انجام میدن قربتن الله، خب عزیزان انجام میدن. البته بهتر است قبل از مغرب این غسل انجام بشه، اما اگر قبل از مغرب هم نشود، هر وقتی از شب که فرصت بشه انجام این غسل ثواب داره. عمل دوم دیگر که سرور عزیزمون حضرت آیت الله مدنی، نماینده معزز مقام معظم رهبری، هم بین الصلاتین تذکر دادند، یه نماز دو رکعتی است که در هر سه شب قدر خونده میشه. در هر کدام از دو رکعت، هم تو رکعت اول هم تو رکعت دوم، حمد رو که خوندیم 7 مرتبه سوره اخلاص و قل هو الله رو میخونیم. دو رکعت که تمام شد 70 مرتبه میگیم استغفر الله و اتوب الیه، استغفار میکنیم. استغفر الله ربی نداره اینجا، استغفر الله و اتوب الیه. 70 مرتبه این رو بگیم و کما اینکه عزیزمون فرمودند اون چه که در روایات هم وارد شده اینه که کسی اگر این نماز رو بخونه من مطمئنم که بیش از 5 دقیقه طول نمیکشه با 70 تا استغفارش، کمتر از 5 دقیقه است. کسی اگر این نماز رو بخونه در روایات میگن که از جای خودش بلند نمیشه مگر اینکه قبل از حرکتش گناهان خودش و پدر و مادرش آمرزیده بشه. خب شب قدر دیگه سفره‌ای باز شده برای اینکه ما بتونیم از این نعمت‌های الهی استفاده بکنیم. پس این عمل دوم که در هر شب قدر عزیزان حتما سعی کنن انجام داده بشه. عمل دیگری که در هر شب انجام میشه که با هم انجام داده خواهد شد استفاده از قرآن و قرآن سر گرفتن و قسم دادن خداوند به ارواح طیبه 14 معصوم هست که باز انجام خواهد شد. از جمله مستحبات این شبها احیاء این شبه. احیاء یعنی زنده نگه داشتن. زنده نگه داشتن شب به اینه که انسان پشت پا به رخت خواب بزنه، از خواب بزنه، اما واقعا شب رو زنده بکنه. زنده کردن شب به مضمون و محتوای شبه و به اون اعمالی است که در این شب یک انسان انجام میده با همین عباداتی که گفتیم و عرض میکنیم. و الا خیلی ها ممکنه شب تا صبح رو بیدار باشن اما هر بیدار بودنی رو احیا نمیگن. خوندن دعای جوشن کبیر در اون سه شب وارد شده که باز انشاءالله اجرا خواهد شد و دعاهای وارده در این مورد از جمله 100 رکعت نماز، یعنی 50 تا دو رکعتی مستحب در این رکعت در این شبها خونده بشه. البته چقدر خوبه که انسان اگر نماز قضایی دارد، نماز واجبی از او فوت شده است، تو این شبها از این فرصت احیا استفاده بکنه و اون نمازهای واجب قضا شده خودش رو انجام بده. پس اینا اعمالی است که در هر سه شب قدر انجام میدیم. اما یه سری اعمالی هست که اختصاصی امشب، شب 19. یه سری دعاهاست که حالا دعاها رو از مفاتیح باید عزیزان بخونن اگر فرصت کردن. دو تا ذکره که باز هر کدوم کمتر از 2 دقیقه احتمالاً وقت میخواد. یکی اینه که 100 مرتبه در شب 19 مستحب بگیم استغفر الله ربی و اتوب اله. در اون نماز هفت قل هو الله بعدش 70 استغفار داشتیم، اونجا ربی رو نداشت، میگفتیم استغفر الله و اتوب اله، ربی نمیگفتیم، استغفر الله و اتوب اله، که در هفت شب اونو 70 مرتبه رو بعد از اون نماز هفت قل هو الله میگیم. اما شب 19 یه ذکر مستقل دیگری داره، 100 مرتبه بگیم استغفر الله، بگید ربی و اتوب اله. روشن این ذکرها ولو حالا همین زبون هم به چرخ ثوابشو میدن اما در اون صورتی موجبات تکامل ما میشه که با خضوع، با خشوع، با توجه قلب باشه، بدونیم چی داریم میگیم. 100 مرتبه نشستیم در محضر خدا استغفار میکنیم، یعنی خدایا استغفر الله، یعنی طلب بخشش میکنم از خدا، اون خدایی که ربی پروردگار من است، و اتوب و اله و بر میگردم به سوی او. اگر در مسیر دیگری بودم، اگر در طریق دیگری بودم، اگر در راه دیگری طی طریق می کردم، اون راه رو خدا کمک کنه رها کنم و برگردم به سمت خدا. این معنای استغفر الله ربی و اتوب الیه، توجه به این معنا داشته باشیم. این 100 مرتبه. 100 مرتبه هم در این شب مستحب به گفته بشه اللهم لعن قتلت امیر المؤمنین، اللهم لعن قتلت امیر المؤمنین، خدایا قاتلین مولا علی علیه السلام رو مورد لعن و نفرین خودت قرار بده. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق انجام این اعمال رو در این شبها مرحمت بکنه، صلواتی عنایت کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اما شب، شب 19 ماه مبارک رمضان هست. هرچند مطالب مفصل و طولانی در این شب میتوان بیان کرد، اما من به اختصار برای اینکه عزیزان در جریان قرار بگیرند به نکاتی اشاره میکنم. بعد از اینکه شیوخ نهروان که از سپاه مولا علی علیه السلام خارج شدند و به خاطر غرور نسبت به عباداتی که داشتند به رذیله عجب و خود برتربینی مبتلا شده و خود را از تحت فرمان روایی مولا علی علیه السلام و از اطاعت و پیروی امام معصوم بیرون آوردند و اشکالی که بر علی علیه السلام داشتند این بود که چرا شما بر حکمیتی که انجام شد ابو موسی اشعری و امرآت حکم در جنگ صفین قرار گرفتند، اون هم با اصرار خود این افراد، بعدن برگشتن به علی علیه السلام اعتراض کردند که لا حکم الا لله، شما حکم قرآن رو باید قرار میدادید، چرا به حکمی که این دو منتخب از دو طرف صادر کردند تسلیم شدید؟ هرچه مولا علی علیه السلام فرمودند که من از اول کار راضی به این امر نبودم، همین شماها بودید که شمشیر به روی من کشیدید و گفتید یا به مالک بگو برگردد و یا این که سفارش کن که اگر برنگردد زنده تو را نخواهد دید. شما ما رو مجبور کردید به قبول حکمیت، حال که نتیجه حکمیت این شده و شما دوباره از در اعتراض و مخالفت وارد شدید و ما رو مورد حکمه قرار میدید و معترضید بر اینکه چرا ما حکمیت رو پذیرفتیم. جنگ سختی در منطقه نهروان در گرفت، خوارج شکست خوردند، تعدادی از اونها کشته شدند و تعدادی فرار کردند به مکه و جاهای دیگر پناه بردند. اما این افراد که تنسک خاصی و تعصب خاصی نسبت به عبادت داشتند و معروف است در تاریخ که بس که سجده های طولانی و عبادت های خشک بیروح انجام داده بودند که پیشانی هاشون پینه بسته بود، گاهی انقدر در عبادت الهی ایستاده بودند که پاهاشون ورم کرده بود، اما چون امام معصوم رو نشناخته بودند و در زیر پرچم امام زمانشون یعنی مولا علی علیه السلام قرار نگرفته بودند و بصیرت دینی نداشتند، این عبادت ها براشون راهگشا نبود و عاقبت به خیری نیاورد، بلکه نهایتا اونها رو در مقابل امام معصومشون قرار داد. خب بعد از اینکه تعدادی از اینها به مکه پناه بردند، در مکه جلساتی داشتند، روزی از روزها در کنار کعبه با هم جعده ای کردن، تصمیم گرفتن که اصلاح بکنن امور مسلمین رو. پیشنهاد این شد که چون تمام گرفتاری های جامعه وسیع اسلامی زیر سر دو شخصیت، یکی مولا الموحدین علی علیه السلام و دیگری معاویه ابن ابی سفیان، گفتن اگر ما بتونیم این دو نفر رو از بین ببریم مسلمان ها نفس راحت میکشن، خیالمون راحت میشه. از اون طرف کسی گفت غافل نشید، شخص سومی هم هست که نقش و تأثیر او در گرفتاری مسلمان ها از این دو شخصیت کمتر نیست. او کیه؟ او امرعاصه. خب حالا چی کار باید کرد؟ باید تدبیری بیندیشیم، افرادی رو مأموریت بدیم که برای رسیدن به قرب الهی این سه نفر رو از بین ببرند. علی علیه السلام رو در کوفه، معاویه رو در شام و امرعاص رو در مصر به قتل برسانند. سه نفر اعلام آمادگی کردند. شخصیتی به نام برک ابن عبدالله پاشد، گفت من آمادم رنج سفر رو بر خود بخرم، برم به شام و معاویه رو به قتل برسانم. نفر دوم پاشد، گفت من حاضرم برم به مصر و امرعاص رو از بین ببرم. و او شخصیتی به نام عمرو بن بکره. عمرو بن بکر گفت خیلی خوب، من هم برای جلب رضایت الهی میرم به مصر و امرعاص رو به قتل میرسونم. و در این میان اشقی الاشقیا، کسی که واقعا از همه نگون بختر و دارای سرنوشت بسیار بد دنیوی و اخروی است، عبدالرحمن ابن ملجم. او گفت خیلی خوب، من هم آمادم برم در کوفه و علی ابن ابی طالب رو به قتل برسانم. این ستا برنامه هاشون رو چیدن، قرار شد همزمان در یک روز این مأموریت رو انجام بدن. روزی که انتخاب شد صبح روز 19 ماه مبارک سال 40 هجری است. همونجا با هم همقسم و هم پیمان شدن که هر کدام از اینها به منطقه انتخابی خودش و محل مأموریتش بره، شمشیری تهیه کنه، او رو زهراگین بکنه و در صبحگاه روز 19 ماه مبارک رمضان مأموریت خودش رو انجام بده. سه نفر حرکت کردند، وقت رو هم یه جوری تنظیم کردند که قبل از 19 برسند، چند روزی در مصر و کوفه و شام باشند تا مطمئنن دیگه در اون روز با تمهید مقدمات و آماده کردن شرایط و مقدمات بتونن به مأموریت خودشون عمل کنن. در این میان این سه نفر که قرار شده این مسئولیت و مأموریت رو انجام بدند، برک ابن عبدالله وارد مصر شد. از محافظ ضمیر خودش و نیتی که دارد کسی رو باخبر نکرد. سحرگاه روز 19 ماه مبارک رمضان وارد مسجد جامع مصر شد. امرعاص رو هم از نزدیک ندیده بود، نمیشناخت. از اتفاق اون شب امرعاص به خاطر مریضی که داشت نیومد مسجد. قاضی القضات مصر رو که خارج نامی بود برای اقامه نماز فرستاد. برک ابن عبدالله پشت سر خارجه ایستاد. وقتی که او سر به سجده گذاشت، شمشیر بر فرق او فرود آورد و او رو کشت. سر صدا بلند شد، برک رو گرفتند. بعد وقتی پیش امرعاص آوردند، گفت این کیه؟ گفتن که این امرعاص. شروع کرد به گریه کردن. گفتن برک، مگه تو نمیدونستی نتیجه عملت اینه؟ وقتی تو اقدام به قتل میکنی به هر حال خودت کشته میشی. گفت من گریم به خاطر این نیست که قرار کشته بشم، گریم به خاطر اینه که من نتونستم مأموریت خودم رو انجام بدم. من قرار بود توی امرعاص رو از بین ببرم. اون دوتا رفیق من حتما امروز موفق میشن، مأموریت خودشون رو به خوبی انجام میدن و در حالی که من توفیق پیدا نکردم. اما اون شخصیتی که برای کشتن معاویه رفته بود در مسجد شام حاضر شد. او هم بر اساس قرار در روز 19 قرار است معاویه رو به قتل برساند، اما حالا با توجه به اینکه معاویه شخصیت جسیمی بود و چاق بود، وقتی اومد شمشیر رو بر سر معاویه بزنه، در حالت هم شدن معاویه شمشیر به ران معاویه اصابت کرد نه به سر معاویه. سر صدای معاویه بلند شد، کسی که اقدام به قتل کرده بود او رو گرفتن، معاویه رو منتقل کردن به خانه، اطباء رو آماده کردن، اومدن معاینه کردن، گفتن که خب این شمشیر به رگ تولید مثل تو، تولید نسل تو اصابت کرده، اگر میخوای شفای کامل پیدا کنی باید این رگ با آهن داغ شده سوزونده بشه، وگرنه اگر نه فرزندی نمیخوای میشه با مشروبات تو رو علاج کرد اما بچه دار نمیشی. معاویه گفت همین دوتا بچه ای که دارم، یزید و عبدالله، من رو بس، من بچه دیگه ای نمیخوام، فرزند دیگری نمیخوام، چرا که تحمل سوزندن رگ با آهن داغ شده رو ندارم. بعد از اینکه اجمالا مداوا شد، تختی در مسجد گذاشتند، کسی که اقدام به قتل کرده بود آماده کردند. به او گفتند خب فکر میکردی که نتیجه این اقدام از دست دادن جان خودت هست؟ گفت آره، اما البشاره یه مژده‌ای به من بدید. مژده چیه؟ گفت الان که من در خدمت شما هستم، یکی از دوستان من عبدالرحمن ابن ملجم اقدام به قتل علی ابن ابی طالب کرده، شما منو اجازه بدید زنده بمونم تا این خبر از کوفه برسه. اگر او موفق به کشتن علی علیه السلام بود، شما هر کاری خواستید بکنید، اون وقت منو بکشید. اگر او موفق نشده بود، منو آزاد بگذارید تا برم علی ابن ابی طالب رو بکشم، برگردم خودم رو معرفی کنم و شما هر کاری خواستید با من بکنید. خب این خبر برای معاویه و تشکیلات و دستگاه حکومتی معاویه خبر بسیار مسرت بخش و خوشحال کننده است. مانع بزرگ امام معصوم علی ابن ابی طالب علیه السلام از سر راه برداشته بشه، لذا به او فرصت دادن، گفتن اینو نگه دارید تا خبر برسه. اما اون ملعون سوم، شخص سوم، ابن ملجم که برای به شهادت رسوندن مولا علی علیه السلام به کوفه رفته، در منطقه خوارج نشین کوفه منزل گرفته، کسی رو از نیت خودش آگاه نمی کنه، چون احتمال میده که اگر این خبر بپیچه به گوش طرفداران علی علیه السلام برسه و او رو قبل از اقدام عملی دستگیر بکنن و مانع از انجام مأموریتش بشن. اما در یکی از روزها در منزل یکی از خوارج، در سریال امام علی علیه السلام هم عزیزان دیدند، با زنی به نام قتام، با دختری به نام قتام که هم پدرش هم برادرش در جنگ نهروان در بین خوارج بودند و به دست سربازان علی علیه السلام به درک واصل شده بودند، آشنا شد. دختر زیبارو و سیاه مویی که دل از ابن ملجم رو بود، بعد به او پیشنهاد ازدواج وقتی داده شد، قتام گفت مهریه چی میخوای قرار بدی؟ ابن ملجم گفت انتخاب مهریه با خودته، هر مقدار که تعیین کردی من از نظر مالی مشکلی ندارم. قتام گفت مهریه من 3000 درهم، یک کنیز، یک غلام و به قتل رسوندن علی ابن ابی طالب. ابن ملجم ملعون گفت اون قبلی ها مشکلی نیست، بیشتر از اونها هم من حاضرم به عنوان مهریه تو قرار بدم، بیش از 3000 درهم، بیش از یک کنیز، بیش از یک غلام، اما میدونی کشتن و به قتل رسوندن علی ابن ابی طالب کار آسانی نیست. میخواست ببینه قطام در این ادعا چقدر صادقه. وقتی با اصرار طرف مقابل مواجه شد، دید نه واقعا این دختر با او همراه است، گفت اتفاقا من به این شهر نیومدم مگر به همین منظور، اصلا هدف من از اومدن به شهر کوفه به قتل رسوندن علی ابن ابی طالب است. اما تنهایی هم شاید این کار از من ساخته نباشه. قطام گفت عیبی نداره، من مردانی را از قبیله خودم با تو همراه خواهم کرد. پیغامی فرستاد، بعضی ها مثل وردان رو خواست، عبدالرحمن ابن ملجم رو به اونها معرفی کرد، نیت شوم و پلوید عبدالرحمن ابن ملجم رو به اونها گفت و گفت شما هم با او همراهی و همکاری بکنید تا بتواند به این نیت خودش که نیت هممون هست، نیت همه خوارج هست، نائل بشه. قرار رو گذاشتن، منتها قطام که اون روزها به عنوان اعتکاف در حیات مسجد کوفه برای او چادری زده بودند و مشغول عبادت بود، گفت قبل از اقدام پیش من بیایید تا من بگم چی کار کنید. شب 19 ماه مبارک رمضان در همچین شبی در سال 40 عبدالرحمن ابن ملجم همراه با وردان و دو سه نفر دیگر رفتن خدمت این دختر و گفتن امشب اون شب موعوده، ما میخواییم مأموریتمون رو انجام بدیم. دستمالهایی رو بر پیشانی اینها بست و اینها رو آماده ترور علی علیه السلام کرد. شمشیرهایی رو که از قبل آماده شده بود و زهراگین شده بود در اختیار اونها قرار داد. از سوی دیگر در سال 40 مولا علی علیه السلام چندین بار در حال سخنرانی و در حالات دیگر یواش یواش کوچه خودش از این عالم رو به سمع و نظر اطرافیان رسونده. گاهی در سخنرانی های خودش اشاره می کرده که من آماده کوچم. از جمله در یکی از سخنرانیاش بیان فرمود که امسال در ایام حج شما به حج مشرف میشید در حالی که علی ابن ابی طالب در بین شما نخواهد بود. شبها را هم تقسیم کرده بود، یک شب افطار رو در منزل پسر بزرگش حسن ابن علی علیه السلام مهمان بود، یک شب در منزل حسین ابن علی، یک شب در منزل زینب کبرا و یک شب در منزل ام کلثوم. آنگونه که در تاریخ می نویسند شب 19 نوبت میزبانی ام کلثوم سلام الله علیها است. میگه سفره افطاری رو برای پدر آماده کردم، دو تیک نان جوین همراه با مقداری نمک سابیده شده و کاسه ای شیر برای پدرم برای انجام افطار آماده کردم. پدرم نشست، وقتی چشمش افتاد به این که دو تکه نان جو در کنار دو خورش هم نمک و هم شیر براش آماده شده، فرمود دخترم مگر تو نمیدانی من به سنت جدت رسول خدا عمل میکنم؟ کی دیدی من دو خورش در یک وعده غذایی بخورم؟ یکی از اینها رو ببر. خواستم نمک رو ببرم، اشاره کرد که شیر رو ببر. پدر با همون دو تکه نان جو و نمک افطار کرد. اما شب شب عجیبی است، شب شب بیقراری علی علیه السلام. ام کلثوم میگه پدر در اون شب قرار نداره، مشغول راز و نیاز با خدا، عبادت خدا را انجام میده، نماز میخونه و هر از چندگاه از منزل میاد تو حیات، نگاه به آسمان و به ستاره ها می کند و بر می گردد. گفتم پدر جان چی شده؟ اضطراب داری؟ بیقراری؟ در تو می بینم. فرمود والله ما کذبت ولا کذبت و انها اللیلت التی وعدت فیها، به خدا قسم من دروغ نمیگم، به من هم دروغ گفته نشده، این شب همون شبی است که به من وعده داده شده. چیه پدر جان چه شبیه؟ امشب همون شبی است که سحرگاهش جدت رسول خدا مادرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فرشتگان الهی در اون دنیا منتظر زیارت و دیدار من هستند. امشب آخرین شب منه. پدر جان از زندگی حرف بزن، از مرگ صحبت نکن. نه دخترم، قضای الهی را نمیتوان، چرا که دیشب در خواب دیدم که اینان منتظر من هستند. ام کلثوم با این کلمه آشنا بود. آخه وقتی به مادر زهرا گفته بودند مادر جان دعا کن برای شفای خودش، شفای خودت، فاطمه زهرا سلام الله علیها فرموده بود بچه ها دیشب جدتون رسول خدا رو خواب دیدن، پدرم پیامبر در اون دنیا منتظر منه. این همون حرف رو 30 سال بعد ام کلثوم داره از پدر میشنوه. ام کلثوم دیشب خواب دیدم جدت رسول خدا مادرت فاطمه زهرا و فرشتگان الهی در بهشت برین منتظر ورود علی ابن ابی طالبند، اومد بره به سمت مسجد. پدر جان تو رو قسم بدم چی کار کنم؟ خواهش کنم، تمنا کنم از نماز جماعت صبح امروز در بگذر، کس دیگری رو بفرست. نه دخترم، قضا و تقدیر الهی باید عملی بشه. وارد شد تو حیات منزل، تعدادی مرغابی شروع کردن به سر صدا کردن، خواستن آرامشون کنند. امام علیه السلام می فرماید دعوهن فإنهن سوائه تتبعهن نوائه، رهاشون کنید، بگذارید اینا سر صدا بکنند، چرا که به دنبال سر صدای این مرغابی ها سر صدای زنان مدینه است که باید در عزای اله علی ابن ابی طالب بلند بشه. من خیلی مزاحمتون نشم. اومد که مسجد اذان گفت، بعد از این که اذان رو در مناره گفت آمد پایین، الصلاة الصلاة، همه رو برای خوندن نماز بیدار کرد. از جمله کسانی که در مسجد خوابیده و منتظر هست ابن ملجم، مولا علی علیه السلام اومد دید ابن ملجم به رو خوابیده، گفت چرا این چنین خوابیدی؟ یا به پهلوی راست بخواب که خواب مؤمنان است، یا به پهلوی چپ بخواب که خواب حکماست، یا به پشت بخواب که خواب انبیاست. این چنین که خوابیدی این خواب شیاطینه. میخوای از نیت پلیدت آگاه کنم؟ میخوای بهت بگم که چی زیر لباست پنهان کردی؟ حرکت کرد، بیدار کرد همه رو، اومد برای نماز، قامت بست، نیت کرد، تکبیرت الاحرام رو گفت، الله اکبر، حمد و سوره رو خوند، رکوع، اما در سجده یه وقت دیدن ندایی بلند شد، بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله، فزت و رب الکعبه، شمشیر زهرآلود ابن ملجم ملعون در فرق مولا اصابت کرد، ندایی بین زمین و آسمان بلند شد، والله تهدمت ارکان الهدى وانتسمت اعلام التقى وانتسمت العروة البصرة، قتل ابن عم المصطفى، قتل رفيج المجتبى، قتل علي المرتضى، قتله عشق الاشقياء. وقتی ندای خود و رب الكعبه بلند شد، حاضرین ریگدن علی رو بی بلند کردن، اما دیدن خونه همینجور از فرق مبارک سرازیر شده، این محاسن سفید خضاب شد، تعدادی به دنبال قاتل حسن ابن علی رسید والین سر پدر. عرض می کنیم علی جان، اینجا در آخرین لحظات هم نبود، اما فرزند دیگران بالای سرت اومدن، نبودی در کربلا لحظه آخر. حسین چشم باز کرد، وقتی احساس سنگینی رو سینه کرد، دیدین شمره و شمر و جالتون علا صدره.